بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد بل الظاهر المصرح به في كلمات بعضين الإجماع عليه فرمودن که مرحوم علامه فتوا دادن به این که یکی از موانع رد بالعیب القدیم عبارت از تبعض صفقه است. اگر رد سبب بشود که صفقه نسبت به بایه تبعض پیدا بکنه، اینجا این تبعض مانع از رد. فرمودن که مسئله مجموعاً سه صورت داره که هر سه صورت رو باید حکمش رو جداگونه بررسی بکنی. صورت اول این بود که اگر مشتری یک شیء واحد را یا دو شیء را به ثمن واحد بخره، در یک معامله واحد شیء واحد یا شیئین رو خریداری بکنه و بعد ببیند که بعضش عنوان معیب رو داره، حالا یا بعض از اون شیء واحد یا بعض از شیئین، دو شیء دو مال در کناری دیگر، اما چون به ثمن واحد فروخته شده حکم معامله واحد رو داره. حالا اگر یکی از این دو شیء معیبه و مشتری میخواد یکی از این دوتا رو رد بکند به بایه، یا اونجایی که یک شیء میخرد اگر بعض از این یک شیء معیب باشه و مشتری بخواد این بعض رو فقط رد کند به بایه نه کلش رو، اینجا خب تبعض صفقه به وجود میاد. اگر بعض شیء را یا یک شیء از شیئین را مشتری رد بکند به بایه، بایه در نزد او صفقه تبعض پیدا میکنه و این چون موجب ضرر بر بایه هست، اینجا فرمودن که این رد صحیح نیست. این رد چون منشأ تبعض صفقه بر بایه هست صحیح نیست. حالا در اینجا بحث در این است که دلیل این مدعا چیه. مرحوم شیخ می‌فرمایند عمده دلیل در اینجا اجماع، ادعای اجماع شده است بر این که این رد البعض چون موجب تبعض صفقه است این لا یکون صحیحا. حالا یک استدلالی هم خود شیخ اضافه میکنه، میفرماید که شاید این استدلال در نظر مجمعین بوده که مجمعین متفقا این فتوا رو دادن. اگر اونجایی که یک شیء معین را، یعنی یک شیء را به ثمن واحد مشتری خریداری کرده، اگر بعض از این شیء معیب در بیاد، مثلا یک خانه خریداری کرده نصف این خانه حالا معیبه، خب اگر بخواد در اینجا این نصف خانه را مشتری به بایه رد بکند، این موجب شرکت میشه، یعنی موجب این میشود که بایه و مشتری در این خانه شراکت پیدا بکنند. نصف خانه بشه مال بایه، نصف خانه میشه مال مشتری و این حدوث شرکت خودش مانع از رده. چرا؟ چون ضرره. مال وقتی که در شراکت وجود داشته باشه عرفن هم قیمتش کمتر میشه تا اونجایی که مال برای خود انسان باشه. پس خود حدوث شرکت عنوان ضرر رو داره. این در اونجایی که بعض از این شی به نحو مشا معیب بوده و رد کرده. اونجایی که دو شی را به ثمن واحد بایع میاد به مشتری میفروشد و از این دو شی یک شیء معینش معیده، یکی سالمه دیگری معیده، حالا مشتری میخواد این شیء معین را رد کند به بایع، اینجا دیگه مسئله شرکت به وجود نمیاد. اینجا حدوث و شرکت مطرح نیست، بلکه اونچه که به وجود میاد حدوث و تفریقه. یعنی بایع نظرش این بوده یا هر دو با هم از ملکش خارج شود یا هر دو با هم در ملک بایع باقی بمانه. حالا مشتری بعد از معامله بخواد یکی معین را رد کند و دیگری در نزد خود مشتری باقی بمانه، این حدثت تفریق، اینجا جدایی به وجود میاد بین المالین و بین الشیئین. و این حدوث تفریق ضرر است بر بایع. اون وقت می‌فرمایند که مسئله شرکت و مسئله تفریق حقا در معاملاتی که مبیعش صحیحه اونجا هم عنوان نقص رو داره و عنوان مانع از رد رو پیدا میکنه. مثلا عرض میشود که یعنی عنوان نقص در اونجایی هم که مبیع صحیحه اونجا هم تحقق داره. مثلا فرض کنید اونجایی که بایع دو شی را در با یک ثمن واحد یه مشتری میفروشه، بعدن معلوم می شود که یکی از این دو شی حالا یا مال بایع نبوده یا مالیت شرعی نداره، قابلیت برای تملیک نداره. اینجا اگر مشتری بخواد یکی از اون دو شی را رد بکند این موجب نقصان میشه بر بایع، چون برای بایع تفریق به وجود میاد و برای بایع تبعض سخته به وجود میاد. لذا شیخ میفرمایند که در اونجایی هم که مبیع صحیحه اما تفریق حادث میشه یا شرکت حادث میشه، خود شرکت یا تفریق عنوان نقصان رو داره. اینجایی که مبیع ما معیوبه شرکت و تفریق به طریق اولا عنوان نقصان رو پیدا می کند و مانع از رد میشه. این استدلالیست که مرحوم شیخ می کنه. پس خلاصه در اینجا اگر بعض الشیء یا احد الشیئین به نحو معین اگر معیوب باشد و مشتری بخواد خصوص اون احد الشیئین را یا بعض رو رد بکند موجب تبعض سخته بر بایع می شود و مانع از رد می شه. این قول خب چرا شما بگید این مانع از رد بشه؟ مشتری بیاد این بعض معیب را رد کنه به بایع یا احد الشیئین معین را رد کنه به بایع، اون وقت بگیم برای جبران ضرر بایه بایه خیار تبعوض سبجه پیدا بکنه، بایه هم خیار داشته باشه، نگیم تبعوض سبجه مانع از رد مشتریه، مشتری بیاد رد کنن، بعد از رد بایه میبینه تبعوض سبجه به وجود آمد، خب بگیم اینجا بایه خیار تبعوض سبجه داره. چرا شما بیاید بگید تبعوض سبقه مانع از رد مشتری هست؟ مرحوم شیخ این انقض رو جواب میدن، میفرماید این درسته که ما برای جبران ضرر بایه میتوانیم از راه خیار تبعوض سبقه برای بایه وارد بشیم، اما این دچار یک مانعیه و مانعش این است که ممکن است قرض مشتری نگهداری اون جزء ثقیل باشه، ممکن است قرض مشتری امساک اون شیء ثقیل باشه. اگر بخوایم بگیم بایه هم خیار داره، خیار بایه با این قرض مشتری سازگاری نداره. این رو دقت بفرمایید مقدار روشن بشه. یک معاملهی واقع شده، مثلا حالا مثال واضحش اونجاییست که دو شی را بایه به ثمن واحد می فروشه به مشتری، حالا بعدا روشن می شود که احد و شیعه به نحو معین معیوبه. اینجا به حسب قاعده و به حسب نظر اولی الان مشتری مالک هر دو شیه، ملکیت مشتری نسبت به هر دو شی مسلمه. باید یه راهی پیدا بکنیم به این که این ضرری که بر مشتری وارد شده که احد و شیعین معیوبه این جبران بشه. خب راه این است که بگیم یا مشتری هر دو رو با هم رد کنن دیگه، یا کل معامله را بپذیرد بلا عرشن، یا کل معامله را بپذیرد محل عرش. اما این که ما بخواییم بگیم که خصوص معیوب را مشتری رد بکند، رد خصوص معیوب موجب شرکت یا موجب حدوث تفریق میشه. مستشکل آمد گفت برای اینکه این مانع رو برطرف کنیم شما میگید شرکت یا حدوث تفریق بر بایه موجب ضرره، خب یه اختیارم میدیم به بایه، بگیم بایه هم خیاره تبعوض سبقه داره، یعنی مشتری احد و شیعین رو رد کرد نسبت به اون شیع صحیح با یه خیار تبعوض سبقه پیدا میکنه. میتونه به مشتری بگه آی مشتری این بقیه پولت رو هم بگیر، اون شیع صحیح رو هم تحویل من بده. شیخ میفرماید این رو ما نمیتونیم بگیم، اینی که بگیم با یه خیار تبعوض سبقه داشته باشه این با قرض مشتری ممکن است منافات پیدا بکنه. مشتری طبق اون بیانی که توضیح دادم بعد المعامله مالک هر دو بوده، چه بسا قرض مشتری به این است که اون شیء صحیح رو پیش خودش نگه داره. اگر بخوایم بگیم بای خیار داره، معناش این است که این قرض مشتری فوت بشه. لذا می فرماین ما نمیگیم بایه خیار داره، بلکه میگیم مشتری این جزء معیب را بالخصوص نمیتونه رد کنه، بلکه یا باید کلش رو رد کند یا کلش رو نگه دارد مع العرش، یا کل رو نگه دارد بلا عرش. بعد در اینجا یک استدلالی رو بر اصل مدعا از صاحب جواهر نقل میکنند. مدعا این است که مشتری اگر بخواد احد الشیئین یا بعض معیب را رد کند، چون این رد سبب شرکت می شود یا سبب تفریق، پس لا یجوز. این مدعا. صاحب جواهر استدلال فرموده به این که رد البعض در خلاف اخبار وارده در رد، اخبار وارده در خیار ای ظهور دارد در این که خیار متعلق به مجموع مبیعه، نمیاد یک خیاری را برای اون جزء معیوب فقط ثابت بکنه. صاحب جواهر فرموده ما وقتی به این روایات دقت میکنیم، این روایات ظهور دارد در این که خیار العیب ثابت است به نسبت الی مجموع المبیع، لا به نسبت الی کل جزء جزء. خب بنابراین اگر به نسبت الی کل جزء جزء نبود، مشتری حق رد جزء معیوب را ندارد، یا باید همه را رد کند یا باید همه را بپذیرد. مرحوم شیخ دو اشکال بر صاحب جواهر وارد می کنند. اشکال اولی که بر صاحب جواهر وارد می کنند می فرمایند که اونجایی که خود بایه راضیه به قبول کردن جزء معیوبه، بایه میگه آقای مشتری اون جزء معیوبو بده، ثمنه در مقابل اون جزء معیوبه برگردونم، همه فقها میگن اینجا مانعی نداره. در حالی که اگر ما بخوایم استدلال شما رو بپذیریم، بگیم خیار تعلق پیدا کرده به مجموع مبیع لا به کل جزء جزء، طبق استدلال شما مبتدی برای رد جزء معیوب فقط وجود نداره، مقتضی خیار برای اون جزء معیوب در کار نیست. اگر بایعم راضی بشود، باز مشتری نمیتونه خصوص اون جزء معیوب را رد بکنه. این اشکال اول. اشکال دوم، مرحوم شیخ میفرماید ظاهر روایات همین است که شما میگید، یعنی خیار ای تعلق پیدا کرده است در مجموع مبیع لا به نسبت الی کل جزء جزء. اما ما میخواییم ببینیم که محل خیار کجاست؟ آیا محل خیار اون جزء معیوبه یا محل خیار کل ما وقع العقد علیه؟ این رو ما باید مشخص بکنیم. ما در روایات قبول داریم، ظاهر روایات این است که خیار نسبت به کل جزء جزء نیست، این مسلمه. اما حالایی که نسبت به کل جزء جزء نیست، نزاع ما با شما و نزاع کلی اصلا این است که محل خیار کجاست؟ آیا محل خیار اون مقدار معیوبه؟ لیکن میگیم علاوه بر این که این معیوب رو رد میکند، اون قسمت صحیح رو هم میتونه رد بکنه، اگرم نخواست رد نکنه. یا محل خیار کل ما وقع العقد علیه، کل ما وقع العقد علیه، ولو این که سبب خیار اون مقدار معیوب باشه، یعنی مقدار معیوب سبب شود که محل خیار کل ما وقل عقض و علی باشه. شیخ چنده میکن بفرمایند فرمایش صاحب جواهر روی این مبنای دوم درسته، یعنی ما اگر گفتیم محل خیار کل ما وقع العقد علیه، خب اینجا نمیتونه اون جزء معیوب فقط رو رد بکنه. اما روی مبنای اول اگر گفتیم محل خیار همان جزء معیوبه، خب اینجا دیگه میتونه فقط جزء معیوب را رد بکنه. فرقش این است که در کل جزئین جزئین، اگر گفتیم محل خیار کل جزئین جزئینه، معناش اینه از اون مقدار معیوب هم مشتری اختیار داره یه خوردش رو رد کنه، یا از مجموع معامله میتونه جزء صحیح رو رد بکنه. ما اگر آمدیم گفتیم محل خیار کل جزء جزء من اجزاء العقد و من اجزاء المبیعه، اینجا دیگه خصوص معیوب محدود نمیشه، بلکه الان دو تا شی گرفته به ثمن واحد، یکیش معیوبه. اگر گفتیم محل خیار کل جزء جزء نه، باید بگیم این میتونه نصف اون جزء معیوب را رد کنه، اختیار به خود مشتری. مشتری میتونه یه پنجم اون جزء مبیع معیب را رد کنه، یا نه اصلا جزء معیب را در پیش خودش نگه داره، جزء صحیح رو رد بکنه. شیخ میفرماید این نیست، ما باید بیاییم ببینیم که محل خیار آیا خصوص المعیوب است، نه کل جزء این جزء نیست، خصوص معیوب یعنی مجموع المعیوب، یا محل خیار مجموع ما وقع العقد علیه، کدام یکی از اینها؟ که البته خود مرحوم شیخ دیگه هیچ کدام یکی از اینها رو تصریح به اختیار هیچ کدام یکی از این دو مبنا ندارن. اول یعنی اونجایی که یک شیء را یا دو شیء را به ثمن واحد میخرد، بعد معلوم میشه فظهر بعده معیبا، بعدش معیبه. خب اما الاول فالمعروف انه لا يجوز التبعیض فیه من حیث الرد، مشتری نمیتواند اون مقدار معیوب را رد بکنه، و تبعض که مسبب از این رده این جایز نیست. فالمعروف بلکه بالاتر از معروف، بل ظاهر المصرح به، ظاهری که تصریح شده است به او در کلمات بعضی از فقها، الاجماع علیه، اجماع بر عدم جواز. چرا؟ لأن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد، مردود اگر جزء مشاع از مبيع واحده، این مربوط به اونجایی است که یک شیء رو خریده به ثمن واحد، حالا این یه شیء میبینه بعضیش معیوبه. عرض میکنم که یه خانه خریده میبینه نصف از این خانه معیوبه مثلا، یا یه مقداری دو سوم این خانه معیوبه. حالا اگر آمد یک جزء مشاع مثلا همین نصف را، جزء مشاع از این خانه را رد کرد به بایه، دین بایه و مشتری در این خانه چی به وجود میاد؟ شراکت به وجود میاد و شرکت خودش نقشه. لأن المردوده این خانه جزء مشاع نصف این خانه چه میشه جزء مشاع از یک مبیع واحد و قوت، این رد میشه ناقصون من حیث و حدوث شرکت، این سر شرکت میشه. شرکت یعنی بین بایه و مشتری در این خانه شراکت به وجود میاد. و این خانه معینه،
حالا از اول دو تا خانه را به ثمن واحد فروخته، دو تا خانه را به ثمن واحد فروخت، بعد دید یکی از این خانه ها به صورت معین معیوبه، حالا این یکی را برمیگردونه به وایه. خب اینجا چیه اشکالش؟ و قوت ناقصون، این رد موجب نقصانه من حیث و حدوث تفریقی، اون موجب حدوث تفریق در مبیع میشه. وای قرضش این بوده این دوتا رو با هم بفروشه. حالا اگر بگیم یکیش رو برگردونه یکیش رو خود مشتری باشه، بین اینها تفریق به وجود میاد. و کل من هما نقصون یوجب الخیار لو حدث فی المبیع الصحیح، هر کدام نقصی، یعنی هر کدام از این شرکت و تفریق نقص موجب خیار است، اگر در مبیع صحیح باشه. ببینید در مبیع صحیح اگر دایه آمد دو تا خانه رو فروخت به مشتری، بعد معلوم شد یکی از این دو تا خانه ها مال خود دایه نبوده، خب اینجا مشتری خیارشی داره، خیار تبعوض تفته داره، خوندید دیگه این رو. اگر عرض می شود که دو تا خانه رو دایه فروخت به مشتری، دو تا خانه سالم، بعد معلوم شد یکی از این خانه ها مال دایه نبوده و دایه فضولتن فروخته، اون مالک اصلی هم اجازه نمیده، خب اینجا ارزش تبعوض تفته برای مشتری به وجود میاد که عیبی هم در کار نیست، اما همین تبعوض تفته سبب میشود که مشتری خیار داشته باشه. پس شرکت یا تفریق با قطع نظر از عیب، یعنی حتی در اونجایی که مبیع صحیح هم باشه، خودش موجب خیاره. پس معلوم میشه خودش نقصانیه که موجب خیاره، اگه نقصان نبود که موجب خیار نبود. و هر کدام که از این شرکت و تفریق نقصیست که موجب خیاره، این خیار خیار برای مشتری، لو حدث در مبیع صحیح فهوه اولا بالمن عن الرد، این حدوث شرکت یا حدوث تفریق اولای به مانع بودن از رد است. از چی اولا؟ من نفیان دابل تهن. ما گفتیم اگه دابل تهن رو فراموش بکنه، خب اونجایی که اگه در ذهنتون باشه مرسله جمیل، شیخ اختیار کردن که ما از مرسله جمیل استفاده میکنیم مطلق و نقص مانع از رده. اون وقت مطلق و نقص یه مثلاقش این بود دابه آسیاب کردن رو چه کنه؟ فراموش بکنه. شیخ فرمد حدوث شرکت، حدوث تفریق اولای از نسیان دابه. برای مشتری نه، اینجا ببین در مقام این هستیم که بگیم که حدوث شرکت نقصه، حدوث تفریق نقصه. هر جا شرکت متوجه کسی شد، این نقص سبب میشه برای او خیار بیاد. در مبیع صحیح تفریق حدوثش متوجه کی میشه؟ مشتری میشه. شما ببینید حالا اونجایی که بایه میاد یک گوسفند و یک خنزیر رو با هم میفروشه، در یک سنبایه یک سمن واحد معامله واحده، بعد میفهمه مشتری که یکی از این دوتا حیوان خنزیر بوده و مالیت نداره، فروشش باطل بوده، اینجا شما میگید مشتری خیارجی داره، خیار تبعوض نه عیب نیست، اینجا خیار تبعوض نفقه. اینجا مشتری مجموع این دوتا رو با هم میخواسته، فکر میکرده مجموع هر دو گوسفنده، معلوم شده یکیش خنزیره. اینجا چون تفریق به وجود میاد، تبعوض به وجود میاد، مشتری خیال تبعوض داره. اون تفریق و شرکت مال دایه، درسته. ببینید شیخ ما این نکته رو خوب دقت بکنید، حرف نکنید. اینجا ما میخواییم این رو بگیم، ما تا حالا یه قاعده کلی ارائه دادیم، قاعده این شد در موردی مشتری میتواند رد کند که یک عیدی که بر ضرر بایر باشه حادث نشه. این قاعده کلیست. حالا بخواییم بگیم اونجایی که مشتری بخواد خصوص معیوب را، نه کل مبیع را، خصوص معیوب را رد کند، یک عیبی متوجه بایر میشه. چه عیبی متوجه بایر میشه؟ شرکت یا تفریق. چه توضیح داریم؟ اون وقت گویا کسی در ذهنش این شبهه میاد، مگر شرکت و تفریق عیبه، مگر شرکت و تفریق نقصه. شیخ میفرماد بله، اونجایی که مبیع صحیح باشه، اگر همین شرکت یا تفریق نسبت به کی به وجود بیاد؟ نسبت مشتری به وجود بیاد، اونجا شما میگید مشتری خیار داره. ما نمیتونیم بگیم که آقا این شرکت و تفریق اگر نسبت به مشتری باشد نقصون یوجب الخیار، اما اگر نسبت به بایع باشد لا یوجب الخیار، نه نسبت به بایع هم نقصه. خب و هاذا الضرر، جواب از اشکال مقدره. بگید آه چرا شما میاد اینجا شرکت و تفریق رو بگید مانع از رده؟ بگید مشتری خصوص معیوب را رد کند، برای بایع شرکت یا تبع و تفریق به وجود میاد. بگید بسم الله، بایع خیار تبع داشته باشید. و هاذا الضرر و این کان جبره به خیار البایع. شیخ میفرماید درسته، میشه با خیار بایع جبران کرد. نظیر ما اذا کان بعض الصفه حیوانه. دقت کنید، اگر در یه معامله باید بیاد یک حیوان و یک فرش را به ثمن واحد به مشتری بفروشه، بعد مشتری نسبت به حیوان خیار ثلاثه ایام داره، اینجا فقها فتوا دادن اگر مشتری آمد نسبت به حیوان از خیار خودش استفاده کرد و معامله رو رد کرد، باید چی داره؟ باید خیار تبع و تفریق پیدا میکنه. نظیر و ما اذا کان بعض و صفقه، بعضی از این مبیع حیوان باشد، فرده المشتری، مشتری حیوان رد کند در اثر خیار ثلاثه ایام. شیخ میفرماید این راه امکان داره، اما یه مانعی داره، الا انه یوجب الضرر علی المشتری، این موجب ضرر بر مشتریه. چرا؟ از قد یتعلق قرضه، قرض مشتری تعلق دارد گاهی اوقات به امساک الجزء الصحیح، به این که دلش میخواد این معامله‌ای که کرده اون شیء معیوب رو برگردونه به بایع و شیء صحیح در اختیارش باقی بمانه. خب شما ممکنه این سوال در ذهنتون بیاد، حالا چرا قرض مشتری رو ما در اینجا رعایت کنیم؟ چرا ما حمایت از مشتری کنی، حمایت از بایع را نکنی؟ اینو در توضیح در خارج مطلب عرض کردم. ما بعد از معامله الان سر و کارمون با این است که کی مالک این دو تا ماله؟ مشتری. باید یه کاری کنیم که قرض مالک حس بشه. مشتری میگه خب من معامله کردم، حالا یکیش معیوبه، میخوام این معیوب رو رد کنم. جلوش میگیریم، میگیم یا هر دو رو رد کن یا هیچ کدوم حق رد کردن نداری. اما این که بگیم فقط معیوب رد کنه بعدنم بایه خیار داشته باشه، و بایه هم میاد از خیارش استفاده میکنه، این جزء صحیح هم از مشتری میگیره، و چه بسا گای روغا قرض مشتری به نگهداری و امساک این جزء صحیحه. خب تا اینجا ما از راه اجماع استفاده کردیم و یدل علیه، یعنی دلالت دارد بر این عدم جواز رد، ان نفس المانع عن الرد، اون نفسی که مانع از رده، به چی؟ به خیاطت صوب و سب، خیاطت رو مانع میدانه. فان المانع فیهما لیس الا حصول الشرکت، حصول الشرکت صوب در صوب به نسبت سب و الخیاطه شرکت به وجود میاد، لا مجرد و تغییر الهیئه، اینجا نیست که بگیم چون هیئتش تغییر کرد و مانع، ولذا موردی داریم که تغییر هیئت هست مانع از رد نیست، اونجایی که حیوان چاق بشه لذا لو تغیر این هیئت لو تغیر المبی به ما یوجب و زیاده کست من مانند چاقی لم یمنعن الرد قطعا. خب وقد یستدر مستدر مرحوم صاحب جواهره. خب وقد یستدل بعد رد الاستدلال به تبعض صفقه به ما ذکرنا. ما استدلال تبعض صفقه رو به چی آوریم؟ استدلال به حدوث شرکت تفریح. صاحب جواهر آمده این استدلال رو آورده، بعدم رد کرده همین استدلال را به ما ذکرنا، یعنی به همونی که ما ذکر کردیم. ما به چی ذکر کردیم؟ گفتیم این شرکت و تفریق را از راه خیار برای بایع میتونیم جبران بکنیم. به ما ذکرنا همون عبارت و هاذا الضرر و ان امکن جبره بالخیار به خیار البایع، این به ما ذکرنا. استدلال همون حدوث شرکت و تفریق، مع جوابهی جواب همونی که الا انه یوجب الضرر علی المشتری. سه مطلب در این عبارت هم استدلال و به ما ذکرنا مع جوابه، یعنی استدلال و رد استدلال با جواب از این رد. خب این به ظهور الادله متعلق به یستدل و قد یستدل به ظهور الادله فی تعلق حق الخیار به مجموع المبی. صاحب جواهر فرموده ادله ظهور دارد در اینکه حق خیار به مجموع مبی تعلق دارد، لا کل جزء جزء من المبی. گفته یا ما میگیم ادله ظهور در این داره، لا اقل من الشک، ما شک داریم که آیا نسبت به کل جزء جزء خیار هست یا نه، لعدم اطلاق موصوف به یک اطلاقی که اطمینان به او داشته باشیم نداریم. بل اصل و اللزوم، اصل نسبت به کل جزء جزء چیه؟ لزومه. پس صاحب جواهر استدلالش این است که ادله، یعنی ادله ای که مثبت خیار عیبه، مثبت خیار رد در عیبه، این ادله میگوید یا مشتری مجموع رو برگرداند یا مجموع نگه داره، نسبت به کل جزء جزء خیار وجود نداره. این دلیل صاحب جواهر. دیگه صاحب جواهر از راه حدوث شرکت و این حرفا وارد نشده. شیخ رو اشکال میکنه و فیه مضافن الی ان لازم من ذاله. اشکال اول عدم و جواز رد المعیب منفردن، معیب به تنهایی، اونجایی که دو شیء رو به ثمن واحد میخره و یکی معیوده، بگید معیب به تنهایی رو نمیتونه رد کند. و این رضی البایع، ولو بایع هم بگه من راضیم، طبق فرمایش صاحب جواهر نمیتونه مشتری اینجا رد کند اون جزء معیوب فقط را. چرا؟ لأن المنع حین اذن، من روی فرمایش صاحب جواهر لعدم المقتضی للخیار فی الجزئه، نسبت به کل جزء جزء به تنهایی مقتضی خیار وجود ندارد. لا لوجود المانع، این که بگیم مانع وجود داره و هو لزوم الضرر علی البایع، که اگر مانع مسئله مانع بود که مانع عبارت از لزوم ضرر بر بایع، این قابل از بین رفتن، حتی ینتفی این مانع به سبب رضایت بایع. این اشکال اول. نه بحث نیست که از راه اقاله میکنیم وارد بشیم، یه قالم در جای خودش گفتن نسبت مجموع مبی. اینجا بحث این است که نسبت به خصوص معیوب از راه خیار عیب بخواییم وارد بشیم. همه فقها گفتن از راه خیار عیب، اگه معیب به تنهایی رو بخواد رد کنه، اگه بایع راضیه مانعی نداره. یعنی در حقیقت یک اشکال نقضیه که مرحوم شیخ به صاحب جواهر داره. اقاله نسبت مجموعه. کل معامله رو احاله می کنن. بله، این اشکال اول شیخ به صاحب جواهر. اشکال دوم می فرماید انهو لا یشک احدون فی ان دلیل هذا الخیار خیره من ادله جمیع الخیارات. دلیل این خیار مانند سایر ادله، سایر خیارات، صریح فی ثبوت حق الخیار لمجموع المبی، یک حقی نسبت به مجموع مبی هست، لا کل جزء جزء. شیخ فرمود ما هم قبول داریم این رو، ما هم قبول داریم که نسبت به کل جزء جزء نیست، ولی زیاد معید داریم. معید اول این است که در معید اگر ما بخوایم بگیم مشتری نسبت به کل جزء جزء خیار دارد، باید بتونه یه جزئی از معیب را رد بکنه، در حالی که نمیتونه. ولذا لم یجوز احدون تبعیض از الخیار اجزاء ما له فی الخیار، اجزاء اون چی که در او خیار دارد هیچ کس نمیتونه، نگفته که میتونه این رو تبعیض بکنه. این یک. ولم یحتمل هنا احدون، احدی نیامده بگه که میتونه صحیح رو رد کند، معیوب رو پیش خودش نگه داره. اگر خیار نسبت به کل جزء جزء من اجزاء المبیع باشه، اون لازمش این است که مشتری بتواند صحیح رو رد کند، معیوب رو پیش خودش نگه داره، در حالی که هیچ کسی این فتوا رو حتی احتمالش هم نداده. پس میگیم جناب شیخ شما میفرمایید نزا رو باید ما چجوری مطرح کنیم؟ میفرماد و اینما وقل اشکال، اشکال در این است که محل خیار چیه؟ فی ان محل خیار هو هذا الشیء المعیوب، یعنی مجموع این معیوب، این جایی که دو شیء به ثمن واحده و یکیش معیوبه، مجموع این معیوبه. غایت الامر انه یجوز و رد و جزء صحیح محق، علاوه بر این که معیوب رو رد میکنه، صحیح رو هم میتونه رد کنه. خب میگین چرا صحیح رو بتونه رد کنه؟ به سه دلیل. لئلا یتبعض الصفق علی، صفق تبعض پیدا نکند بر مشتری. دو، و اما لقیام الاجماع علی جواز رده، اجماع داریم که اگه معیوب رو خواست رد کنه کنارش صحیحش هم رو هم منظم به اون میتونه رد کند. دلیل سوم و اما لست المعیوب علی المجموع، اونجایی که بعض المبی معیوبه عرفاً صدق میکنه که مجموع مبی معیوبه کما تقدم. پس یا باید بگیم آقا محل خیار معیوب است، او ان محل الخیار، این حرف او محل خیار تفه قبله، او ان محل الخیار او و مجموع ما وقع علیه العقد، مجموع ارزش اونی که عقد بر او واقع شده، لکونهی یعنی لکون این مجموع، معیوبن ولو من حیث بعضه، ولو از حیث بعض از او. و به عبارت اخرى الخيار المسبب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة، خياري که مسبب از وجود شيء معيوبه، نظير خيار مسبب از وجود حيوان در صفقة، في اختصاصه بالجزء المعنون بما هو سبب للخيار. شما ببینید اونجایی که غایه میاد یک حیوان و یک فرش به ثمن واحد میفروشه به مشتری، شما اینجا میگید مشتری خیار حیوان دارد، خیار حیوانش مسبب است از یک جزء مبیع، از اون جزئی که تبعیت برای خیار داره که حیوانه، و این خیار حیوانش هم مختص به همان جزئه، یعنی با خیار حیوان مشتری نمیتونه مجموع معامله رو به هم بزنه. آیا خیار عیبن مانند خیار حیوانه که ما بگیم محل خیار همون مقدار معیوبه، کما اینکه در خیار حیوان محل خیار همان حیوانه؟ و به عبارت اخرى الخيار المسبب عن وجود الشيء المعیوب به صفقه، خیاری که مسبب از وجود این شیء معیوب در نبیه، آیا نظیر خیار مسبب از وجود حیوان در صفقه است؟ خب خیار مسبب از وجود حیوان چه خصوصیتی داره؟ اختصاصه بالجزء المعنون به ما هو سبب للخیار، اون جزئی که معنون به سبب خیاری که حیوانه. ام لا، ام لا یعنی نظیر خیار حیوان نیست. این یک سبب که این برمیگرده آیا خیار حیوان نظیر خیار حیوان است که مختص به همون مقدار حیوان باشه، یا خیار عید نظیر خیار حیوان نیست. اون وقت اگر نظیر خیار حیوان نباشه، بل غایت الامر ظهور النصوص الوارده فی الرد فی رد البیع از ظاهر فی تمام ما بقی علیه العقد. بگیم آقا روایاتی که در خیار عید رد رو اثبات میکنه برای مشتری ظهور دارد در رد بی، رد بی هم یعنی رد تمام ما وقع علیه العقد. منتها اینجا فقط یه نکته رو تذکر میدن که اگر ما از روایات خیار عید آمدیم گفتیم خیار عید مثل خیار حیوان نیست، خیار عید ظهور در رد جمیع ما وقع علیه العقد داره، اگر یک چنین مطلبی رو گفتیم باز می‌فرمان لکن موردها المبیع الواحد العرفی داره. یه توضیحی داره که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.